أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافذه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض کردیم که شاید معنای دقیق و کامل همراهی با نبی اکرم و اهل بیت همراهی در طرح عظیمی است که وجود مقدسشون برای هدایت عوالم دارند. تمام قوای ما میبایست همراه وجود مقدس حضرت حرکت بکنن، قلبمون، عقلمون، فکرمون، تمام قوای ما، به هیچ مقاومتی در مقابل اونها نداشته باشیم، تبعیت محض داشته باشیم. فرض کردیم که این برنامه عظیمی که حضرت دارن وسعتش رو تقدیم کردم و عرض کردم که این طرح بر محور ولایت هست، نه اخلاق محور است، نه شریعت محور است، ولایت محور هست. و عرض کردیم که هم اخلاق و هم شریعت بر مدار ولایت تفسیر میشن. نکته دیگری که عرض شد این بود که در مقابل این طرح یک طرح دیگری وجود داره. اگر گفته می شود که با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشید، و با همراهی ایشون حرکت کنید، معناش این است که با طرح دیگران نباشید. مواظب باشید در درون اون طرح و درون اون برنامه مقابل عمل نکنید. اتفاقا برنامه مقابل هم همینطوریست، برنامه ایست که بر محور ائمه جور و ولات باطل و ائمه طاغوت هست. اونجا هم اخلاق تابع اخلاق ولاته، اونجا هم قوانین و شرایط تابع روحیات ائمه نار هست. یعنی در جبهه باطل هم اونی که محور است ولایت باطل هست. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اخلاقشون ظلمانی میشه، رفتارشون ظلمانی میشه، افکارشون ظلمانی میشه و همدلی ها و همکاری ها و همفکری هاشون ظلمانی میشه و تمام اینها مناسک و قواعدی داره که در بستر ولایت ائمه نار واقع میشه. پس جبهه مقابلم کاملا اینجوریست و جبهه مقابلم دنبال این هست که مدیریت و راهبری خودش رو به جبهه مؤمنین تسری بده، یعنی حاضر نیست که در یه محدوده ای عمل بکنه و کاری با جبهه مؤمنین نداشته باشه. اگر یه جایی هم می آمد و دعوت به همکاری می کرد، به حضرت عرض می کردن آقا شما یه مدت بتای ما رو بپرستید، ما هم خدای شما رو می پرستیم، یه فریب بود دیگه. چون اگر وجود مقدس نبی اکرم یه لحظه هم بت می پرستید، اونا غالب شده بودن دیگه، بت پرستی واقع شده بود، اونا که هیچ وقت نمیتونن خدا پرست بشن. که کسی که در مقابل چوب و سنگ و دنیا و طبیعت و بت ها سجده میکنه، این که نمیتونه خدا پرست باشه که یه روز بت سجده کنه یه روز خدا رو عبادت کنه. اگر وجود مقدس نبی اکرم همراهی میکردن، از مدار توحید خارج شده بود. اینه که حالا بعد عرض میکنم در این درگیری که عرض کردیم محورش هم توحیده و بستر پرستش خدای متعال و دنیا پرستی و بت پرستی نزاع میشه، هیچ دعوای دیگه هم نیست، نزاع بر سر دینه که دین مناسک و آیین پرستش هست. هر دو دستگاه اینطورن، یکی دستگاه پرستش حضرت حق، اونا هم آلهه خودشونو میپرستن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، فهمت؟ خدای متعال اینا برای خدا شریک قرار میدن، اونا رو مثل خدا دوست دارن، در راه اونا فداکاری میکنن. پس بنابراین نزاع بر سر پرستش و عبادت و دنیا پرستی و خدا پرستی است، بت پرستی و خدا پرستی است. این نزاع منتهی می شود به دو تا دین. این دو تا دین مناسک پرستش دنیا و پرستش خدای متعال هستند. این مناسک هم کاملا این دین فراگیر همه عرصه های زندگی بشر رو میخوان بپوشونن، هیچ نقطه خلایی ندارن. هر دو دین و هر دو مکتب هم ولایت محورن، اخلاق و مناسک و عواطف و شرایط تابع ولایت تو هر دو دستگاه هست. هر دو دستگاه هم دنبال این هستن که عالم رو تحت هدایت خودشون یا ضلالت خودشون در بیارن. اینجور نیست که دستگاه باطل قانع نخ، اینطور نیست. کما این که دستگاه حق قانع نیست که بت پرستی در عالم باشه. طبیعتاً یه درگیری قطعی بین این دو تا جریان است، بین این دو تا دین. هیچ زندگی مسالمت آمیزی ندارن، نمیتونن مسالمت آمیز با هم دیگه زندگی بکنن. امکان این نیست که دو معبود رو انسان بپرسته و با هم دیگه نزاع نکنن. محور وحدت و اتفاق و ائتلافی با هم دیگه ندارن. محور ائتلاف اله، وقتی اله ها یکی شد همه با هم مرتبط میشه. وقتی همه در مقابل خدای متعال سجده میکنن و هیچ انانیت نفسی ندارن، هیچ نزاعی تو عالم نیست، هیچ درگیری نیست. خدا رحمت کند امام بزرگوار میفهمودن که اگر همه 124 هزار پیغمبر با هم دیگه در یه جا جمع بشن، با هم کمترین اختلاف نمیکنن، ولی اینکه درجات ایمانشون هم متفاوت یکسان نیستن، مقاماتشون یکسان نیست، اما در آن نظامی ندارن، چون همه موحدن، همه در مقام اخلاصن، چیزی در وجودشون جز انگیزه های الهی نیست، نزاع برشیده میشه. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این رشته الهیست که میتواند ظرفیت داره قلوب رو، افکار رو، انسانها رو دور هم جمع بکنه. وقتی اله ها متعدد شد، نزاع قطعیست. اینهایی هم که میخوان بحث میکنن از این که نزاع رو بگذارید کنار، یه فریبه. میخوان شما در راه خدا نجنگید، اونا در راه شیطنت بجنگید، اونا غالب شدن درشون. اگر شما دفاع از خدا رو کنار گذاشتید، اونا غالب شدن، تمام شده دیگه. اونا همینو میخواستن که شما نسبت به خدای خودتون، نسبت به اله خودتون تعصب نداشته باشید. اونا که از دنیا پرستی دست بر نمیدارن، هر وقت شما در پرستش با اونا همراه شدید، شما زمین خوردید، شما مغلوب اونا شدید. همین که همراهی کردید، اینجا جایی نیست که با هم همراهی بکنید. اینجاست که لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اینجاست که اصلا نه جای مسامحه است، نه جای عرض کنم تبعیت هیچ. این است که وجود مقدس نبی اکرم در این میدان مأمور میشن به این که یک لا ترکن، اصلا میلی به اون طرف نباید پیدا کن. ولا ترکن و الالذین ظلمو فتمسکم النار، اصلا میلی به اون طرف پیدا نکنید. هر گونه میلی آتشی که اونا رو میگیره شما رو مس میکنه. فتمسکم النار، این که ما دعوت به براءت میشیم، دعوت به لعن میشیم، برای همین است دیگه ما از منکر، از کوچک و بزرگش باید تبعی بجوییم، باید درگیر باشیم و الا حتما آتشش ما رو میگیره، شعله های آتشش ما رو هم فرا میگیره، عذابش ما رو هم میگیره. انسان یه صحنه لهوی رو تماشا میکنه، اگه تو دلش لااقل این کار نکنه و کم کم خوشش بیاد از این صحنه ها، عقوبتاش رو هم میگیره. بعد میبینی دیگه لذت نماز ازش گرفته میشه، لذت مناجات از اینجا بگیرید تا اونجایی که انسان به یه دستگاه باطلی تمایل پیدا میکنه. فتمسکم النار، آتش اونها دامن آدم رو هم میگیره. این همون جاییست که وقتی عذاب الهی نازل میشه به حضرت لوط میگن شما دست اهل بیتتون رو بگیرید برید بیرون، اینجا بعد از عذاب نازل شه تمام شده دیگه، چانه هم نزنید با خدا، قطعیست. اصلا نگاه رو پشت سرتون هم نکنید، این مقصود نگاه ظاهری نیست، یعنی تعلقاتتون رو قطع کنید. بگید دست زن اهل بیت تو برو، بعدم به پشت سر نگاه نکنید. اگه نگاه کردید دل داشتید، عذابی که میاد شما رو هم میگیره، کمترین تعلق شما رو هم گرفتار میکنه. این که وجود مقدس حضرت رو بهشون دستور میدن که به ما مؤمنین و به همه دوستان هست ولا ترکنو الالذین ظلمو، هیچ رکونی به اونا، میلی، اعتمادی، گرایشی به اونا پیدا نکنید. و یه آیه بسیار تندیست که البته این آیه رو باید معنا کرد. چند یه جاهای اینجوریست دیگه، خدای متعال به این وجود مقدسی که میفرماید که پیغمبر مال امرو که قسم به جان تو، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، یا انک لعلی خلق عظیم. اینقدر این پیغمبر رو تو قرآن معرفی میکنه. ببینید مدحایی که خدا کرده، یه جاهایی یه خطابهایی داره که محیره که چجوری خدای متعال به این پیغمبر اینجوری خطاب میکنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که گفتیم بگو، اگه نگی هیچ کاری نکردی ها. ولعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، اگر نگی بعضی از اون وحی که در نظر داری به مردم نمیرسه ها، به تأخیر نینداز، فرصتش همینجا. میدونید اینا هر دو در واقع موضوع ولایته، از جمله همینجاست. این آیه مبارک سوره اسراء موضوعش امامت دیگه، روایات زیدش ملاحظه فرمودید، فضای آیه رو هم باید معنا کرد. من این چند تا آیه رو بخونم. ذیل این آیات خدای متعال و حضرت می فرماید که اگر ما مراقبتون نباشیم ممکنه کم رکونی به اونها پیدا بشه. می فرماید ولولا ان ثبتنا کرد و این کادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم. اینها دنبال این بودن، همه چیز رو فراهم کرده بودن که فتنه‌ای درست کنن، شما رو از این وحی باز بذارن، نگذارن به اون وحی عمل کنید. لتفتری علینا غیره، که حرف دیگری رو به ما نسبت بدیم. ازن لتخذو که خلیلا، اگه این کارو میکردی با تو رابطه خلوت برقرار می‌کردن، دوست صمیمی تو می‌شدن. اگر این وحی رو تغییر می‌دادی حرف دیگری می‌زدی، که این تمام وحیه، اونا دنبال این بودن پیغمبر وحی رو کنار بذارن و اونا همراه بشن. ولی روایات ما به خصوص تاکید می‌کند موضوع ولایت امیرالمومنین. عرض کردم این دین ولایت محوره، همه این خطابا هم اینجاست، در این موضوع این خطابات سنگین. اینا دنبال این بودن، تلاششون رو کردن یه حرفی به ما نسبت بدی غیر اونی که ما گفتیم. اگر تو این یک کلمه با اونا همراهی میکردی، نماز بخونید، روزه بگیرید، نمیدونم همه کارات در جا، در این یک کلمه با اونا همراهی میکردی، یه زن دست خزو کرد خلیلا. بعد می فهمد ولو لا ان ثبتنا، که اونا تلاششون رو کردن ولی ما تو رو استوار کردیم. ولو لا ان ثبت، اگه این کارو نمی کردیم این لولا معنیشون اصلا اتفاق نمی افته. پیامبر گرامی هیچ وقت رکون پیدا نمی کنه. ریشه رکون چیست؟ این است که خدای متعال رو تثبیت میکنه اینجا. لولا ان ثبتنا، اگر نبود که ما به تو ثبات قدم دادیم، ما تو رو استوار نگه داشتیم، لقد ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، کمی ممکنه اونا متوجه، اگر نگه نمی داشتیم، نگه داشت خدای متعال ها. مثل لو کان فیهم آلهة الا الله، اگر دو تا خدا می بود خود نیست. من عرض می فهمه. در یه روایت یادم است در بهار یک موقع وجود مقدس نبی اکرم یه جمله‌ای فرموده بودن، فرموده بودن اگر فاطمه زهرا هم این کارو میکرد مثلا سلامون برای حدش میزدن. حضرت استدار شدن که مگه در من شاهده این کار بوده؟ کسی که معصوم و مطلق، همه اسمت ها به او برمیگرده، اسمت الله الکبراست که پدرم راجع به من اینجوری فرمودن، این آیه نازل شد، همین شبیه این آیه لولا ان ثبتنا، یعنی باز به پیغمبرم میگیم لولا که عیب نداره که، حضرت که نگفتن شبول کنه اگر، که هیچ وقت حضرت زهرا این کارو نمی کنن. یک قصه رو دل پیغمبر خدا نشست گفته شد لو کانه فیه مال حسن، راجع به خودمونم میگیم اگر خدایی می، اگر می بود، خب نیست. این از همون جلسه لولا ان ثبتنا، اگر ما تو رو تثبیت نمی کردیم ممکن بود به اونا میل پیدا کنیم. اینا همه تلاششون رو متمرکز کردن روی یه نقطه. پیامبر یک ذره اینجا کوتاه میاد، از کردن مدار این برنامه بر امامه، همه اگر کوتاه میادن کار تمام کن، همه منازعات اونا حل میشد. اگر ما تو رو تثبیت نمی کردیم، چه تثبیتت کردیم؟ چه محال خدای متعال پیغمبرش رو تثبیت نکند؟ چه محال از پیغمبر ذره ای از اون حمایت خدا خارج بشود؟ هر چی پیامبر دارن از حمایت خداست. اینقدر اونا فشار آوردن، همه قواشون رو متمرکز کردن که ممکن بود کمی به اونها میل پیدا کنیم، ولی اگه کمی میلم پیدا میشد ببینید خدای متعال چی میفرماید. اگر این پیدا میشد اذن لعرقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، عذاب دنیا و آخرت رو دوچندان. پیغمبرم میگم خیلی لسان خدا امثال لسان ما حساب شده ایست، اون چه در دنیا و آخرت باید بشه چند برابر سختی ها به شما چشون میگه، و دیگه ناصری هم پیدا نمی کردید. باز روایت اینجا هم داره، همین موضوع امامت امیر المؤمنین هست، موضوع خلافت الهی است که اونا تمام توان رو گذاشتن حضرت ذره ای حضور کنن، حضرت هم خدای متعال محکم نگرشون داشت، ذره ای توی موضوع کوتاه نیامد. حالا عرض کردم این که چه جور خطابی است به این پیغمبر گرامی شده، عرض کردم اولا این خطاب معنیش واضحه، یعنی ما سرسرسر تو رو حفظ کردیم، تو در حمایت ما هستی، همه شیطان و قواشن که به هم دست بدن تو در حفظ ما هستی، اونا نمیتونن ذره ای در میل تو تأثیر بذارن. ولی وجود مقدس سامن و نجاج هم ملاحظه فرمودید در اون مجلسی که مأمون سوال کرد آقا اینا چی، اگر شما میگید انبیا معصومن لولا ان ثبتنا، که حضرت فرمودن این از باب ایا که اعنی و اسمعی یا جارت، گاهی آدم میخواد یه حرفی به فرض کنید فرزندش بزنه دیگری رو مخاطب قرار میده، یا میخواد به دیگری صحبت کنه فرزند خودش رو مخاطب قرار میده، در واقع مقصود دیگران هست. ضرب المثل فارسیش اینه به در میگم دیوار بشنود. اینا فهمیدن اینا از این جنسه لولا ان ثبتنا، و بعضی آیات دیگر حضرت شمردن گفتن اینا جنسش یکی، اصلا مخاطب به حسب ظاهر پیامبرن ولی دارن با ما صحبت میکنن، کما اینکه در یه جایی میفهمد این پیغمبر ما انتقا عن الهوا، اصلا هوا تو وجودش نیست، این هو الا وحیانی و هر چه میگه وحیه، که بعضی گفتن حتی اگه اسم این حضرت رو پرسید جواب بده وحیه، اینقدر در محیط حمایت خداست. درست یه جای دیگه خدا متعال فرمود پیغمبر ما ولو تقولو، این کارو نمی کند، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر دین ما اینقدر مهمه چیزی به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، با دست قدرت میکنیمش، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میبریم. خطاب ماست این پیغمبر که معصوم مطلقاً ما هم تقاعد الهوا، یعنی حواس خودتون رو داشته باشین، اینجا جای حرف زدن اضافی نیست که. بذارید این از آیات قبلش بخونم، دو تا آیه قبلش هست، این سه تا آیه که خونم دو تا آیه قبلش هست. حالا بحثای قبلیش هم ببونه از اینجا میفهمد. یا اومند او کل اناسن به امام هم. ما در قیامت مردم رو وقتی صدا میزنیم با امامشون صدا میزنیم، امت فلانی بیان، هیچ عنوانی اونجا آدم نداره، زید و عمرو من و شما اونجا عنوانی نداریم. زیارت جامعه کبیره رو خوندی، ندعو کل اناسن به امام هم. وقتی میخوایم مردم رو صدا بزنیم تو مشهر میگیم امت امیرالمومنین بیان، امت حضرت موسی بیان، اینجوری حیوان حضرت موسی و حضرت موسی میان تو مشهر. یوم ندعو کل اناسن به امام هم، به واسط در کافی شریف دیده ای در کتاب الرجوع کافی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد. یا رسول الله مگه شما امام همه نیستی؟ فرمودن نه، من پیغمبر همه هستم، ولی ائمه ای از اهل بیت من خدای متعال قرار داده، اینها میان سران کفر با اونها به اونها ظلم میکنن، هر که ولایت اونها رو قبول کرد با اونها بود با من است، روز قیامت من رو میبینه، هر که از اونها روی گردان بود با من نیست، همراهی با اون امام شرط همراهی منه، سیرش با من نیست. اگر میخواید با من سیر کنید باید با اون امام سیر کنید، اگر با اون امام بودید تو قیامت هم با همون صداتون میزنن، اگر با اون نبودید صداتون نمیزنن. این که کونو از صادقین، اگر با این امام بودیم تبعیت کردیم روز قیامت ما رو تو امت حضرت صدا میزنن، اگر با این ائمه نبودیم تو امت حضرت ما رو صدا نمیزنن. خیلی بیان عجیبیست دیگه. یوم ندعو کل اناسن به امامه، این طورنش بگید امام امت حضرت همه یک وجود مقدس نبی اکرم هم نفهم، اونم پیغمبر همه هستن، ولی ائمه از اهل بیت من میان، اگر تبعیت کردید با من، تبعیت نکردید با من نیست. بعد میفرماید که وقتی مردم رو صدا میزنید فمن اوتی کتابه بر یمینه، اونایی که کتابشون رو به دست راستشون میدن فاولاکه یقرؤون کتابه، کتابشون رو میخونن خیلی هم خوشحالن، ولا یظلمون فتیلا، هیچی هم بهشون ظلم نمیشه، پیمانشون رو پر میشون میدن، پیداست دیگه نگفته اون طرفی ها چی میشن، اونایی که کتابشون رو به دست شب میدن. خب این آیه واضحه دیگه، میخواد بفهمد آدم ها تابع امامشون هستن، اونایی که دنبال امام حقن کتابشون رو به دست راستشون میدن، اونایی که تابع ائمه نارن اونا اصحاب الشمال هن، اصحاب الشمال یعنی اصلا شمال حقیقتش خود امام باطله، کما اینکه یمین به یه معنا امام حقه، کتابشون رو به شما دست دیگه نگفتن بقیه رو، مردم با امامشون میان تو محشر، یه عده کتابشون دست راستشونه، یعنی چی؟ این اونایی که دنبال امام حق بودن، خیلی واضحه. بعد میفهمد اونایی که دنبال امام حق رفتن، ببینید آیه بعد، من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیلا، کسی تو این دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره، راهش تو آخرت حیرتش بیشتره. اگر کسی اینجا تو ضلال بود، ضلال کسی است که به امام نرسیده دیگه، مردم سه دستن بر اساس تقسیم بندی قرآن، منعم علیهم که به امام رسیده، ظالمین نایین که به امام نرسیده، یه دن مغضوبن که با امام درگیرن، این سه دسته هستن. اگر کسی اینجا تو کوری بود تو آخرت هم کوره و راهش هم تاریک تره، حیرتش هم بیشتره. ببینید این آیه دنبال آیه قبلی است، خیلی واضحه، یعنی کسی دنبال امام حق رفت، کسی خودش رو به امام که سرچشمه نوره رسان، امام که کلمه نوره، امامش امام نور بود، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از کرد این ولایت ادامهش میشه ولایت امام، میشه ولایت الرسول، تفصیلش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا، رسوله ولی الذین آمنوا، امیر المؤمنین ولی الذین آمنوا، این معنیش اینه، یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر امامشون امام نور بود، ولایتش ولایت نور بود، اینا در فضای نورانی قرار میگیرن، هم در فضای نورانی قرار میگیرن، هم چشم دارن تو قیامت، اونایی که روشون از امام برمیگردونن هم تو ظلمتن هم چشم ندارن. در ظلمت هم قرآن میفهمد، حالا هر دو رو ببینید، در ظلمت هم قرآن میفهمد یوم تر المنافقین و یوم یقول المنافقون و المنافقات، منافقون و منافقات وقتی میان تو قیامت للذین آمنوا به مؤمنین میگن انظرونا، به ما یه مهلتی بدید، یه نگاهی به ما بکنید، نقتبس من نورکم، ما یه شعله از نور شما بگیریم. خودشون نور ندارن، کورم هستن. کسی که از امام اعراض میکنه، فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی روشو از امام برگردون، ذکر اینجا یعنی امام. حالا آیات شما را دفعه میکنید، آیات شما را که سوره طه است، عیشش تلخ میشه، روز قیامت هم کور محشور میشه، کور دل و کور چشم، هر دوتا. وقتی هم میگه آقا من چشم بشتم قال لما هش هستنی اما وقت کن تو بسیار، میگن کذاری که عدد که آیاتون آمدن علمه ما، شما روشو برگردونی. کسی روشو از امام برگردونه، هم در ظلمات هم کوره، هر دوتا با هم. هم این آیه هم همینو میگه، میفرمد یوم ندعو کل اناس، مردم با امامشون تو محشر صدا میزنیم، یه عده کتابشون دست راستشونه، اما من کان فی هذه اعما فهو بالآخرته. اونایی که تو دنیا کورن تو آخرت کورن و گمراه دارن. محیط امامت ائمه نور هم محیط بصیرت هم محیط نور، هم آدم ها اهل بصیرت و بصر میشن، هم چشم دارن هم نور هست. محیط امامت ائمه باطل هم ظلمت هم کوری. این تعبیر حضرت در باب دوران اولی در خطبه شیخ شقی همینه، تخییت نمی همی. تاریکی کور، هم فضا تاریکی هم کور، هر دو گرفته میشه. یوم ندعو کل اناس به امامه فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کانفی حاضری اما. اما اونایی که انده ها دیگه دسته دوم نگفته خدا چی، اونایی که کتابشون به دست راستشون داده نمیشه کورن. دسته دوم اینجوری معنا کرده، اونایی که کتابشون به دست راستشون داده میشه، اونایی که دنبال امام حق نرفتن، تو دنیا کور بودن، تو آخرتن کورن. واضح آیه، خیلی دقت کنید، واضح. و من کانفی حاضری اما فا و بالاخرت اما و ازل رو سرید. بعد می فرمد به این کادو لیفتنونه کرد علی اللذی او حیناله، ما به تو وحی کردیم باید مسیر امت خودت روشن کنی. امامی قرار بودی که امام نوره، دنبال او حرکت کنن به نور برسن، به بصیرت برسن، تو روشنی راه برن. اینا تمام تلاش رو گذاشتن شما خلاف این وحی رو بگی. ما ثبات قدم به شما دادیم، اونا خیلی زحمت کشیدن. اگر ذره رکونه به اونها پیدا میکردی در این موضوع، به گرفتاری دو برابر دنیا و آخرت مبتلا میشد. باز این موضوع، این سختگیری در موضوع ولایت، در موضوع امامت. پس ببینید یکی از در این درگیری، یکی از دستورات حضرت اینه ذره ای نباید نسبت به دستگاه باطل رکون و اعتماد و میل کرد. هیچ اینجا جای کوتاه آمدن نیست. ممکنه یه جایی در مقام عمل در بعضی از فروع تأخیر بیفته عمله بشه، یعنی در این موضوع اصلا جای کمترین مسامحه‌ای. پس ببینید یه نکته این است، در این درگیری همه جانبه بین دو جریانی که هر دو بر محور خلاف، بر محور امامه، حالا یا امام نور یا امام حق، امام حق یا امام باطل، امام نور یا امام ظلمه، ائمه نار یا ائمه جنت و ائمه نور، دعوا بر سر اینهاست. تو این درگیری ذره رکون به اون طرف نباید پیدا کرد، کمترین میل انسان گرفتار میکنه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. پس این یک دست حضرت میل به اون طرف، اعتماد به اون طرف، رکون به اون طرف مطلقا نباید بکنه. یه دستور تاریخی هم هر چی هم اونا تلاش میکنن متمرکز میشن که توی این موضوع کوتاه بیایید. حالا اینقدر از دین حرف نزنید، ذره‌ای حق ندارید کوتاه بیایید، جای کوتاه آمدن نیست. میگم که این پیغمبر عزیزی که میفهمد لعمرک، میفهمد لولا، دو طرفش رو رعایت کرده، اتفاق نیفتاد. ببینید هم کمال احترام نبی اکرمه که ما در مقابل موجی که اونا ایجاد کردن، خیلی فتنه ها سنگین بود. خیلی خیلی اینقدر فتن سنگی بود که از کردم نگران بودن که اصلا میشود کارو اینجوری الان من بگم. که خدای متعال در اون حدیث از حضرت وقتی این دوتا آیه نازل شد، که دوتا آیه رو خوندم، که لعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، بعضی دستورات زمین میمونه ها، و آیه بعد این که بلغ ما انزل الیک و الم تفعل فما بلغت رسالته، حضرت فرمودن تهدید بعد وعید. اول خدای متعال یه وعیدی بود، بعد یه تهدیده، دیگه مصمم شدن و گفتن. حضرت از چی میترسیدن؟ بر جان خودشون که نمیترسیدن، که میترسیدن این امت نوپا نتونن راه بیان. خیلی تحمل بلایت سخته دیگه، امرونا صعب و مستطب، سخت‌ترین امتحان هم اینجاست. میترسیدن تو این امتحان موفق نشن. دیده ای در نهج البلاغه خاطرم از حضرت این داستان موسی کلیم و علی نبی و علیه السلام رو که ذکر میکنن که فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، وقتی سحر سحرشون انداختن یه خوفی تو دل حضرت پیدا شد. میفهمن از حال خودش نمیترسید، نگران این بود که نکنه مردم حق و باطل رو نفهمند، فرد ریسمان و معجزه رو نفهمند. حضرت نگران این بودن که نتونن تحمل کنن. خدا فرمود نه، قطعا کارو بگو، باید اینجا جای کوتاه آمدن نیست، جای تأخیر هم نیست، از دست میره فرصت، فوت میشه. پس یکی مسئله، یک نکته این، اصلا رکون به اون بر نبر پیدا بشه، هیچ میلی استوار باید بیستن. ما هم دنبال حضرت، حضرت استوار ایستاده، ما هم پشت سر حضرت باید بیستیم. ما رو کن پیدا کردیم، ما از ولایت حضرت میگیم. حضرت که در مسیر خودشون استوار ایستادن، ثابت قدم ایستادن، به حضرت دستور شده وصبر فصبر. میدید ملاحظه درمودید سرهای متفاوت، باید سبر وصبر علی ما یقولون، فصبر لحکم ربک، سبر کن. خدای متعال به وقت کار انجام میدن. وقتی این صبرم رو یاد کردم، قرنها و قرنها توی یک کلمه میگن پیغمبر صبر کن. این حضرت وام ایستن، استوار ایستادن، و حضرت دستور بودن که شما نباید ذره رکون به اون وقت پیدا بکن. این یکی. یه جایی که به حضرت دستور میدن که ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، اصلا اطاعت از کفار نکن و با اونها جهاد کبیر بکن. بهی هم مفسرین دو جور معنا کردن، این مرحوم فیض دیگران دو احتمال دادن، یکی جاهدهم یعنی به قرآن، با این قرآن با اونها درگیر باش، و دوم اینکه جاهدهم یعنی بهی، یعنی با همین عدم متابعت. عدم متابعت خودش درگیریه. اگر جاهدهم رو به قرآن هم برگردونید که مثل علامه طباطبایی اینجور برگردوندن و جاهدهم به جهادم کبیرا، فهمیدن با قرآن، این باز اون معنا داره. شاید لا توت اطاعت نکن، تو این عدم اطاعت یه درگیری بزرگ هست، سرمایه شما قرآن، درگیر شو با اون، اگر بخوای اطاعت نکنی باید مجاهده کنی. علی ای حال از این آیه این استفاده می شود که عدم اطاعت درش یک درگیری بزرگ هست. خب وجود مقدس نبی اکرم، طرحی مقابل اونها دارن، اونها میخوان حضرت رو بیارن تو طرح خودشون. خدا متعال فرمود شما وارد طرح اونها نشو، وارد یه میدان درگیری عظیم با اونها بشو، یه جهاد کبیره. این جهاد کبیر چیست؟ جهادی که حضرت تو همه عرصه ها در مقابل اونها استقامت میکنن و تبعیت نمیکنن، یک درگیری بزرگ تاریخی را میفته. وقتی حضرت وارد میدان جهاد میشن، و اون حضرت میدونید کافتن لناس هم هست، رسولی هستن که برای همه مردم آمدن، لیوزهر اول دین کله، اول نبی میثاقن، آخر نبی آخر هم مبعثن، کسیست که اول انبیا میثاق داره، در بعثت هم همه آمدن مقدمه بودن که او بیاید، میثاقش از همه جلوتر، این به ظهورش متأخر، اون همه مقدمات هست. یه همچون پیغمبری که خاتم هم انبیاد، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، ختم گذشته هاست و گشایش جدیدی با برای همه عالم میشه با آمدن و فتوحات جدید و الفاتح لما استقبل. این پیغمبر گرامی وقتی با یه جبهه‌ای درگیر است که اونا هم تاریخی فکر میکنن، میخوان همه عرصه ها رو از دست این پیامبر بیرون بیارن، به این پیامبر میگن مطلقا اطاعت نکن از طرح اونا، و با اونا وارد یه درگیری بزرگ میشه. حضرت وقتی وارد این درگیری عظیم میشن، امتشون رو وارد درگیری عظیم میکنن. این بزرگیش به خاطر همینه، تو همه ارساس و تو همه اتاری. تا برسه به نقطه غلبه مطلق و جاهد هم به در همه امور با اونا مجاهده کن. و همین عدم تبعیت یا با قرآن از اونا تبعیت نکن و وارد درگیری بشه و عدم تبعیت درگیری میاره. نمیشه بگی من با تبعیت نمی کنم، خود تبعیت نکنی حضمت میکنم. تبعیت نکردن نیازمند به یه درگیری میدان درگیری درست میکنه. الان کفار معتقدن ما مدیر عالمین، دیگه با صدای بلند میگن دیگه، میگن ما رهبر عالم، رهبری عالم، زعامت عالم دست ماست. اصلا ابا هم نمی کنن از این که بگن این همه عالم باید با طرح ما عمل بکنن. بعد برای همه دنیا طرح دارن، طرحشون هم طرح همه جانبه است، برای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، برای هر سه عرصه طرح دارن، هیچ کجا رو زمین نمی دارن. یک طرح جهانی بزرگ برای همه عرصه ها، برای همه ملت ها. به ملت ها میگن به شما سهم میدیم، سهم شما اینه که تبعیت بکنید. اگر تبعیت کردید، دنبال ما حرکت کردید، به اندازه ای که فرهنگ های شما با فرهنگی که ما میگیم میسازید نداره، طبق سلیقه خودتون را برید. این تکثر فرهنگی هم که الان میگن در برنامه ریزی توسعه همینه، حرفی غیر از این نیست. میگن ما یه طرح جهانی داریم، این طرح باید محقق بشه، برای تحققش هم همه جوره درگیر میشن اونا، جنگ نرد دارن، جنگ سخت دارن، کارو به لشکرکشی و اردوکشی نظامی و استفاده از سلاح‌های غیر متعارف و شیمیایی و امثال اینا، استفاده از عرض کنم ترور و تروریسم و اهم از تروریسم نظامی و تروریسم عرض کنم بیولوژیکی، همه جوره. یه طرح بزرگ که پشم ایستادن میخوان همه دنیا رو تسلیم خودشون کنن. وقتی میخوایی تسلیم نشی یه جنگ بزرگ را میفتدی، یه درگیری بزرگ، جاهد هم بهی، یه درگیری همه جانبه تو همه میدان ها اتفاق میفتدی. وقتی یه عرفش میشه قتل، قتال، قاتلو هم، یه جایی باید یه وارد قتال بشی. حتی الله تکونه فتنتن و یکونه دینو کلهو لله. پس از عدم رکون شروع میشه به جهاد کبیر و درگیری وسیع تاریخی. حضرت وقتی وارد میدان شد یه تاریخ دنبالش بود. از قلم وقتی حضرت صفش رو محکم میکنه، حضرت کسیست که محور جبهه همه مؤمنین تو عالم هست، همه مؤمنین امت او هستن. اونایی که دنبال ائمه حقن همه امت او هستن، امام حقیقیشون، امام اصلیشون حضرت هست. اونایی که دنبال امام میرن، وقتی حضرت وارد یه میدانی میشه یه عالمی وارد میدان میشه. مثل اینکه سید الشهدا علیه السلام وقتی میان تو عاشورا صف درست میکنن، کائنات درگیر میشه. دیدید روایات دیگه، سماوات و عرض و منط سماوات و منط عرض و انبیا و رسول و ملائکه همه درگیر میشن. چرا؟ چون شخصیت شخصیتیست که محور کائنات. وقتی خدای متعال به حضرت دستور میدهد که جاهد هم به ایجادن کبیرا، یه میدان درگیری بزرگ درست کن، میدان رو وقتی بگی با اینا یک درگیری بزرگ رو شروع کن. جاهد هم به ایجاد، اینا شما رو دعوت به تبعیت میکنن، شما درگیر شد، تبعیت نکن. ولا تطع الکفار و جاهد هم به ایجادن کبیرا. این درگیری از این عرصه ما هم کشیده میشه. ما اگر از این میدان درگیری کنار رفتیم، از این جهاد کبیر حذف میشیم تو هاضمه دشمن. اون چیزی که امت رو از حذف شدن در طرح دشمن حفظ میکنه، که یه طرح بزرگی عرض کردم، شیطان طرح داشته آمده تو میدان، لاغوین نهم اجمعین، لاغزلن نهم، لامنین نهم. حضرت فرمودن 6000 سال عبادت رو برای این کار به باد داده. طرحش هم برای همه تون نقشه داره، از نزدیک شما رو میبینه، تک تکتون رو هدف آماج تیرهای خودش قرار میده، شما رو میخواد بکشونه تو میدان درگیری و دشمنی با خدای متعال تا درگیرتون هم نکنه با خدای متعال، رهاتون نمیکنه. تو این میدان درگیری از این وجود مقدس نبی اکرم است که میتواند یه درگیری رو شروع کنه و اداره بکنه. ما اگه تو اون میدان درگیری به جهاد کبیر حضرت آمدیم، حزم نمیشیم. و تو جهاز آزمه دشمن هست میشه. الان هم همینطوره. اگر کسی رکونه به اونها کنه، اگر کسی در اونها خیلی ببیند، اگر کسی احساس کنه اونجا خبری با اونا میشه به خیلی برسید، اگر از میدان درگیری بزرگ و عدم اطاعت با اونا که عرض کردم کارو به درگیری میکشه، الان شما بخواید از اونا تبعیت نکنید، اونا قبول نمی کنن. میگن ما رئیس عالمی باید تبعیت کنیم. و من تو منطقه خودم هستم با شما چه کار دارم؟ برای چی میاد این ور برای منطقه خاورمیانه نقشه سیاسی فرهنگی اقتصادی میکشه؟ این طرح خاورمیانه بزرگشون یا خاورمیانه جدیدشون یه طرح سبعدی بود، هم سیاسی بود هم فرهنگی بود هم اقتصادی. طرحی بودی نبود، جغرافیای سیاسی منطقه رو همه چی می‌خواستن عوض کنن. برای چی میاد این کارو میکنه؟ میگه باید تبعیت کنی. اگر بخواید تبعیت نکنی درگیری آغاز میشه. درگیری تا کجا کشیده میشه؟ هر کجایی که تبعیت نکنی، هر کجایی که اونا طرح دارن و شما تبعیت نکنی، با بهشون درگیر. و چون طرح اونا یه طرحی که همه عرصه‌ها رو میخوان فرا بگیرن، یه طرح درگیری بزرگ پیدا میشه. جاهدون به این جهادن کبیر، همه جانبه باید درگیر شید. یکیش قتاله، این درگیری معنیش قتال نیست، این درگیری به قتال هم ختم میشه. قاتلوهم، این قتال هم انقدر ادامه پیدا میکنه که بساط دین باطل جمع بشه. من یه سالی همینجا عرض کردم، ما قائل به صلحیم ولی صلح پایدار. صلح پایدار بعد از جنگ پایداره، بعد از جهاد پایدار. تا این جهاد پایدار رو پشت سر نگذاری، تا جبهه باطل رو حذف نکنی، صلح پایدار تو عالم برقرار نمیشه. مزاحه، شوخیه، خلاف واقع حرف زدنه، ساده لوحی، سطحینه یری که ما بگیم ما صلح، برای همه ما هم طرف داره صلحی و صلح و خیر رو واضح. اما مسیر صلح هست کجا میگذاره؟ شما باید فتنه رو جمع کنید تا صلح واقع بشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. اگه مردم حول یک اله جمع شدن، توحید حاکم شد، صلح مطلق میشه. تو بهش هیچ دو نفری با هم منازعه ندارن. اما اگر توحید نبود، یه طرف توحید یه طرف کوپ، این دو تا با هم جنگ. فرض کنیم بساط توحید خدا جمع بشه که نشدنی است، محال دیگه کفر حاکم بشه، دائما دعواست. خیال نکنیم اگر موحدین صحنه رو ترک کردن صلح میشه، بین خودشون دعواست. اونی که میتونه دعوا رو حل بکنه اله واحده. وقتی آله متعدد شدن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد، به ظاهر یه جبهه‌ان، بت پرستا با هم صلحی ندارن که، نفس ها که با هم جمع نمیشن که. لذا فرض کنیم ما کنار، مگه جنگ اول و دوم جهان ما مسلمان ها رو انداختیم؟ مگه مسیحی ها رو انداختن؟ همین هایی که منکر اصل خدا و پیغمبر ادیان بودن، سر دعوای تقسیم منافع دنیا با هم جنگیدن. 40-50 میلیون اقلا آدم کشته شد، 10-ها میلیون آدم مجروح شدن، 100-ها میلیون آدم آواره شدن. کی این کارو کرده؟ خیال میکنید اگر ما یه طرف نزاع رها کردیم، گفتیم به سر دین خدا نجنگی، صلح میشه؟ نه خیر، سر بت‌پرستی دعوا میشه. صلح یه راه داره، یک اله حاکم باشه و اونم فقط خدای متعال. اعتصموا بحبل الله، اون رشته رو اگه بهش معتصم شدید، اون همه تفرقه ها جمع میشه. لذا تو بهش نزانیش، ولی تو جهنم ببینید قرآن وقتی جهنم رو توضیح میده، دعوای جهنمی ها رو ببینید. در سوره ساد، سوره های متعدد قرآن دائما با هم دعوا دارن، با هم کنار نمیان. تو جهنم هم، تو جهنم هم با هم کنار نمیان. خیال نکنید صلح درست میشه، اصلا صلح ممکن نیست الا برای منفعت توحید. زمان قائل به صلحیم، چون دنبال صلحیم باید از یه جنگ طولانی عبور کنه، درگیری جاهد هم به ایجادن کبیرا، اصلا جای کوتاه آمدن می هستیم. ولا ترکنو الالبقی نزلم، هرچی اونا گفتن بدونید یه شعبه توشه. حتی اونجایی که عرض کردم، خطبه رو دیروز خوندم بیاد توضیحش بمانه، حضرت همون وقت برای اینکه شما رو عرض کنم فریب بدن، حق و باطل رو قاطی می کنن. لذایی که دیگه از سنت ها، سنت تفکیکه که سال گذشته من در جلسه هم میتونم اینجا بحث کردم که چجوری تفکیک واقع میشه. حتی اونجایی هم که حق و باطل رو قاطی میکنن، دنبال حق نیستن که شما دنبال اونا بدید، اون میخواد باطل رو تو لباس حق در اختلاط با حق به خورد ما بده. لذا ذره ای به اونا نباید اعتماد کرد. اونجایی هم که یه پوشش حقی برای حقش درست میده، حقش هم نباید ازش قبول کنید.
چون کنار حقش میخواد باطلش رو به خورده ما بده. یؤخذ من هذا زخ سمزه من هذا زخ قاطی میکنن حق و باطل فمانالکه از طول شیطان علا اولیه های شیطان مسلح میشه. ازا حق اونا هم ازشون نباید قبول کنید. اگر میگه حقوق بشر دروغ میگه، کدام حقوق بشر؟ چرا ما سرمون کلا بره؟ پنجام جون جنگ جهانی رو کیو از دم تیر گذرونده؟ کدام حقوق بشر؟ شما برنده های جهانی نشستید، حق به تو برای خود تو قاهر شدید، بعد میگید حق متساوی بشر، چه دروغ میگید؟ کدام صفیه اینو نفهمه؟ من نمیدونم چرا این قرضده ها خودشون رو به خواب میزنن، شما میکنن همه مثل خودشون صفیه هم. خودشون هم حفظ نگاه عاقلن در صفیه به ما میکنن، میگن شما سوار نزد، شما بلد نیستید با دنیا حرف بزنید. این جنگ ببینید جهاد همه جانبه است، فقط قتال نیست. تو عرصه اقتصادم باید بجنگیم، تو سیاستم باید بجنگیم، تو فرهنگم باید بجنگیم. اتفاقا خیلی وقتا عرصه های جنگ فرهنگیشون عرصه های جنگ نرمیست که بسترهای جنگ نظامی رو حل میکنه، از درون سنگرهای ما رو فتح میکنه. ما یه طرح جامع مطلقا نباید به اونا کنار آمد. اونجایی هم که حرف حق میزنن به حرف حقشون گوش ندید، چون حق میگه که باطلش رو حاصل بکنه، که دنبال حق نیست. واقعا شما باورتون میاد مثلا غربیا دنبال حقوق بشر هم؟ کدوم حقوق بشر؟ کی میامده از شب برده میکنه سیاه‌پوستا رو اسم برده مرده، کی حمله کرده تو امریکا سرخ‌پوستا رو نابود کرده بعد از انگلستان رفتن کشورم از کی این کارو کرده؟ چرا ما فرید بخوریم یه مش آدم ساده لوح برن اونجا بگن آقا عجب گل و بلبلی همش عدالته صدقه؟ چرا دروغ میگی؟ این دروغهای بزرگ رو بشر چی گفته؟ 9 میلیون گفتن، من نمیگم 9 میلیون، بگید 4 میلیون یه حد اقل بشه. ما تلفات نفوس تو جنگ اول جهانی تو ایران داشتیم، ما که وسط جنگ نبودیم. قحطی مصنوعی درست کردن، امکانات ما رو بردن، گاهی گندم ما رو آتش زدن، انبار انبار آتش زدن و مردم رو با خاطر یه لقمه نان از گرسنگی مردن. 4 میلیون فقط تو ایران در جنگ اول. چی این کارو کرده؟ همین که میگم ما طرفدار بشر و انسانیت و کدوم آدمیه؟ کدوم انسانیت؟ عرصه اینه، یک درگیری عظیم همه جانبه ای رو حضرت شروع کردن با ابلیس به جبهش، ما هم باید تو اون درگیری وارد بشیم. اگه نشدیم تو جهاد عظیم اونا حض بشیم از جبهه حضرت بیرون میریم، حضرت دست از درگیری برمی کنن. عدم رکونه، جهاد کبیره، عدم اطاعت و قتاله، عرصش هم با هم هست. و تا تو این معرکه ها ما غالبا بشیم مثلا صلح واقع شدنی نیست، توهمه. ما هم خودمون رو کنار بکشیم سر دنیا جنگ میشه، نمیشه صلح با آلهه متعدده نزاع قطعی، توحید محوره رفع نزاعه. بهشتی ها با هم جنگ ندارن، جهنمی ها با هم جنگ دارن، بین بهشتی ها و جهنمی ها نزاع هست، نه نزاع بهشتی و جهنمی ها تموم میشه نه نزاع جهنمی ها با هم، این نزاع مستمره. و السلام علیکم یا